اقامت ما در کربلا طولانی تر از نجف بود. در هر دو شهر در خانه های مسافری که متعلق به ایرانی ها بود و اجاره می دادند اقامت گرفتیم. جای راحت و تمیزی نبود، ولی من که بچه و سبکبار بودم به این چیزها اهمیت نمی دادم. ما توی یک اتاق بودیم و خیشان دیگرمان هر خانواده توی اتاقی که هر یک چای و غذای ساده درست می کردن. ولی هنگام رفتن به حرم همه با هم حرکت می کردیم. بیشتر وقت ما توی صحن و در حرم می گذشت. روشن است که محیط شهر قریب و صحن و مرقد باشکوه که آن همه مردم با خضوع و اخلاص به پایبوسش می آمدند تا چه حد هیجان انگیز بود. آینه ها و نقره ها و طلاها و انعکاس چلچراغ ها در آینه ها که با برق روشن می شد، بادبزن های سقفی که می چرخید و نور را می شکست و هوا را خنک می کرد. اوایل پاییز هوا هنوز به قدر کافی گرم بود که بادبزن کار بکند و باز همان بوهایی به هم آمیخته شده، بوی شمع‌ها و گلاب‌ها با بوی هزاران تن جوان و پیر، بوی زلف‌ها، بوی اشک‌ها و دلشکستگی‌ها همراه با صدای زیارتخوان‌ها که هر گوشه‌ای زیارت می‌خواندند. و لعن الله امتن قتلت که، لعن الله امتن ظلمت که. دیگر ترتیب مناسک را خوب یاد گرفته بودیم. اول کفشکن بود که کفش ها را می سپردیم، آنگاه اذن دخول بود و هنگام ورود لنگه در بزرگ را که نقره پوش بود می بوسیدیم، گاهی زانو می زدیم و بر آستانه بوسه می دادیم و من نیز از بزرگترها تقلید می کردم. آنگاه وارد می شدیم و زیارت ها شروع می گشت. نخست شهدای اصلی یعنی امام و حضرت عباس و آنگاه می رسید به زیارت دست جمعی سایر شهدای کربلا. صداهایی که بدین گونه از هر گوشه بلند بود همگی لبریز از استغاثه و انکسار بود و زیارتخانهای حرفه‌ای هم خوب می دانستند که چگونه صدای خود را بلرزانند و مؤثر کنند. آنگاه همه می خواستند که خود را به ذریح نزدیک نمایند و بران دست بسایند و آن را ببوسند. نرمی و لطافت نقره محجر بسیار به دست و لب مطبوع می آمد. گریه و آمیختن اشک به شبکه ظریح بود. دست به قفل گرفتن و برای نزدیکان محجور طلب توفیق زیارت نمودن به خصوص می بایست اسم برد. گاه به گاه کسانی عاجل مشکل گشا تقسیم می کردن، هر کسی چند دانه بر می داشت و می گفت خدا مشکلت را بگشاید. در محوطه حرم خیلی بیشتر فارسی حرف زده می شد تا عربی. عربها از ما متمایز بودند، به خصوص زنها که عبا بر سر داشتند. آنها بیشتر از ایرانی ها جسور بودند، خود را بی‌محابا به جلو می انداختند و دست به ذریح می کشیدند و بر صورت می مالیدند و رد می شدند. دستشان که از لبه های عبا برداشته می شد نشان می داد که در زیر آن تقریبا نیمه برهنه بودند. زنهای جوان سینی ریزهای طلا روی سینه هایشان ریخته بود و دستهای علنگودار دهان را روی مرقد می نهادند و ماچهای آبدار می کردند. مادرم و خالم که چند بار به زیارت آمده بودند راه و چاه را خوب بلد بودند و زاویه های مسجد و حرم را. چون جمعیت بود برای نماز مهر می نهادند که جایشان محفوظ بماند. من در گوشه‌ای می‌نشستم تا نماز آنها تمام شود. آنگاه می‌نشستیم به شنیدن وعظ و روزه، سپس می‌آمدیم توی صحن و بعد قدری گردش در بازار تا نوبت نماز شامگاه برسد و دوباره به حرم برگردیم. روزی مادرم به خالم منظره وحشتناکی در برابر من مجسم کردند که تا مدت‌ها تصویرش در ذهنم می‌خلید. و آن این بود که با هم به گوشه‌ای مجاور صحن رفتیم. زمین افتادهی بود که در آنجا متوقف شدند و آنگاه هر دو سنگ نکتیزی برداشته با نوک آن بر روی خاک شکل دو مستطیل دراز کشیدند که تجسم قبر بود. چنان با دقت و جدیت این کار را کردند که گویی همان لحظه از آن آنها می شد. چند کلمه هم با هم دیگر رد و بدل نمودند و به ورد و دعا پرداختند. من بهت زده ایستاده بودم و سرانجام در ذهن کودکانه خود دریافتم که منظورشان آن است که آرزو بکنند که عاقبت گورشان در اینجا باشد. این در واقع نشانه‌ای بود که می‌گذاشتند، چنان که گویی برآورنده حاجات احتیاج به نشانه و علامت داشت. من واقعا مضطرب شدم و قضیه را خیلی جدی‌تر از آن چه بود گرفتم. به تصور آن که مادرم همین لحظه خواهد مرد یا لااقل علامتی را که با آن همه آرزومندی و صدق نیت ترسیم کرده دیری نخواهد گذشت که تبدیل به واقعیت کرد. اما در مقابل نخلستان‌های اطراف کربلا فوق‌العاده زیبا بود. من تا آن زمان درخت نخل ندیده بودم. با کاکل‌های چتری خود و اندام کشیده بیشتر از هر درخت دیگر زنده و حسن فروش بودند. در رفت و آمد میان کربلا و نجف یا به کاظمین درختی جز نخل دیده نمی‌شد. خرما را هم تا آن زمان به این همه فراوانی و به صورت تازه ندیده بودم که کنار بازارهای شهرها کوت شود در خوشه‌های بسیار زیبا. اقامت ما در نجف همراه شد با پیش آمدی که نمی توانست فراموشم گردد و آن این بود که روزی در بازار نجف گم شدم. دستم را گرفته بودند و مانند همیشه با کسان خود می رفتم. ناگهان دستم رها می شود و من که گویا محو تماشای یک مغازه بودم می مانم و دیگران بی توجه می روند. زمانی متوجه می شوم نیستم که مدتی گذشته بوده و من در کوچه پس کوچه های نجف سرگردان می گردم. نمی دانستم چه بکنم. نه خانه خودمان را بلد بودم و نه جای دیگری را که بتوانم نشانی بدهم. پس از ساعتی سرگردانی و در حالی که گریه می کردم و مادر مادر می گفتم به یک زائر ایرانی برخوردم که با لهجه‌ای غیر از لهجه ما حرف می زد. از حالم پرسید که چرا تنها میگردم. حد زده بود که گم شدم. گفتم که از پدر و مادرم جدا افتادم. دستم را گرفت و آورد به طرف بازار نزدیک به همان جایی که گم شده بودم. ناگهان از دور شوهر خاله‌ام را دیدم. همه آنها به دنبال من توی کوچه ها پراکنده شده بودند. شوهر خاله‌ام آمد و مرا تحویل گرفت. چند لحظه بعد دیگران هم از کوچه های مختلف رسیدند. از مرد ناشناس تشکر کردند و تا مدت‌ها حرفش را می‌زدند که یک دست قیدی مرا روبروی او سبز کرده بود. بعضی زنها بدشان نمی‌آمد از خود بپرسند که آیا این خواجه خضر نبوده؟ اقامت ما در عتبات به پایان رسید و دیگر می‌بایست بازگردیم. شب پیشش که اسباب‌ها را بستند همه غمناک بودند. روز بعد برای وداع به حرم رفتیم. روز فوق‌العاده حزن‌آلودی بود. همگی گریه بسیار کردند، دل نمی‌کندند. بعضی خود را به مرقد چسبانده بودند که جدا کردن آنها مشکل بود. آرزو می‌کردند که همان جا و همان لحظه جان از تنشان برآید. عده زیادی کفن‌هایشان را آورده بودند که آخرین بار تبرک کنند. سرانجام چون چاره‌ای نبود و میبایست به گاراژ رفت، با چشم‌های اشک‌آلود و دست‌ها به آسمان عقب عقب بیرون آمدیم. دم آستانه به زانو در افتادیم و آخرین بوسه را نثار کردیم و پس از گرفتن کفش‌ها و پرداخت حق و زحمه کفشکن که روز آخر پرداخت می‌شد روانه گشتیم. دم در هر کسی مقدار مهر و تسبیح خرید و آخرین نگاه حسرتبار بر قبه و بارگاه و گلدسته ها افکن. در آن لحظه همه همان یک آرزو داشتند و آن این بود که به زودی به همین جا بازگردند. زیارت عتبات به عنوان نخستین سفر بزرگ برای من فوق‌العاده جذاب و مشغول کننده بود. مکانی با شکوه تر از حرم ندیده بودم. همان تصویری را که از بهشت در ذهن خود داشتم و برایم وصفش را گفته بودند در آنجا می دیدم. بویی از زوال و ترس نمی آمد. همه چیز زنده و اطمینان بخش بود. فرشتگان ناظر بودند و امامها حاضر. در محیطی به سر می بردید که از هیچ جهت مالک دوزخ و مأمور عذاب یارای دسترسی به شما نداشتند. از مصیبت دست بریده و گلوی شکافته و اسارت و تشنگی که آن همه در روزه ها شنیده بودم اثری نبود. هرچه بود زیبایی و فراوانی و روشنایی بود و آرامش. در تخیل کودکانه خود شهدای کربلا را در حله‌های سبز می‌دیدم که خوش و خرم حاله نور بر گرد سر از فراز غرفه‌های بهشت به ما لبخند می‌زدند. با خود می‌اندیشیدم که ای کاش انسان می‌توانست تمام عمر را در این مکان به سر برد. زندگی واقعی در اینجا بود، نه در خلوت محقر کبوده. در اینجا هرگز نه خلوت بود و نه سکوت. احدی احساس تنهایی و رها شدگی نمی کرد. لاینقطع صدای روزه و زیارتخانی بلند بود. همه در حال نیاز دست ها به دعا برآورده. خادم ها در قبای بلند خود با هیبت و مراقب در رفت آمد بودند. به دو زبان عربی و فارسی حرف می زدند و از هر گونه بی‌نظمی جلو می گرفتند. در این بارگاه شاه و گدا یکی بودند، همه نیازمند و خاکسار. مگر شاهان گذشته ایران با حاجتمندی و عجز در یکی از همین حجره‌های حرم نخفته بودند. ما از این حجره‌ها دیدن کردیم. عکس مظفرالدین شاه و احمد شاه و محمد علی میرزا بود، ترمه‌هایی روی آنها کشیده و لاله‌های بزرگی بر سر آنها گذارده بودند. همه اینها که در زندگی مردان با اقتداری بودند به اینجا پناه آورده بودند تا بلکه از عذاب جهان دیگر در امان بمانند. در این خاک فشار قبر جرأت نداشت که ابراز وجود بکند. سرانجام از کربلا عزیمت کردیم، این بار با همان اتوبوس‌های معمولی. از همان راهی که آمده بودیم برگشتیم. چندین روز گاراژ به گاراژ و شهر به شهر. در بازگشت گرچه همه از اینکه توفیق زیارت کامل یافته به مقصد رسیده بودند احساس سبکی داشتند، با این حال سایه غمی بر چهره ها بود، زیرا از یک زندگی پرهیجان و بارور دل کنده بودند و اکنون به همان زندگی تنگ پرمرارت خود باز می‌گشتند. به زندگی مسکین ده، روز از نو روزی از نو. کسانی که نخستین بار بود که به عتبات می آمدند این احساس در آنها شدیدتر بود، زیرا حقارت ده در نظرشان بزرگتر می نمود. وقتی می رفتند با امید و نشاط می رفتند به سوی تازگی ها و کامروایی ها، اکنون بازگشت و جدایی بود. دیگر کی چنین توفیقی به دست خواهد آمد؟ هیهات. اما دلخوشی در این بود که باز می‌گشتند، متفاوت با گذشته. مردم ده به دیدنشان می‌آمدند، مصافحه و روبوسی بود و زیارت قبول. احترامشان در نظر آنان افزوده شده بود، چیزی بر خود اضافه کرده بودند و همه آرزو می‌کردند که به جای آنها باشند. دیگر می‌توانستند محکم بر زمین راه برند. در قم از زوار دیگر جدا شدیم، زیرا عجله‌ای در کار نبود و با توقف چند روزه در منزل دایی می توانستیم زیارت مجدد معصومه را مکمل سفر پی پرفیض خود قرار دهیم. ولی آن چند روز خیلی زود گذشت و روانه بازگشت شدیم. این بار در اتوبوس چون بیشتر از 4 نفر نبودیم با غریبه ها هم سفر شدیم که به هیچ وجه لطف سابق را نداشت. با غریبه به علت تنگی جا در اتوبوس کم پیش می آمد که برخورد و بگو مگو با پهلو دستی ها پیش نیاید، به خصوص زنها. مأمور گاراژ از همان اول که سوار می کرد حرف در کار می آمد: باجی این طرف بنشین، باجی یه خورده تنگ تر. با لهجه غریبه قومی که به گوش من وقیح و آمرانه و نیشدار می آمد و با آن بیادبی خاص گاراژدارها امر و نهی می کردن. شاگرد شوفر که به او مثلا چراغ دستی می دادن ببندد، آن را پرت می کرد کنار، حالت بی اعتناب خود می گرفت و جواب حرف نمی داد. این حالت قربت بر من سنگین می آمد. در ده خود عادت داشته بودیم که همیشه در میان آشنا زندگی کنیم، احترام و تواضع ببینیم. در اینجا کسی به کسی اعتنا نداشت و چه بسا که وقتی خانواده من حرف می زدند، لهجه غیر شهری آنها موجب مسخره می شد. در اصفهان برای تغییر اتومبیل یک روز ماندیم. فرصتی بود که برویم به بازار برای گردش. میدان نقش جهان به نظرم مانند بیابانی وسیع آمد. آن همه بروبیای گاری و درشکه و اتومبیل مرا به این اعجاب وامی داشت که چه جاهای بزرگی در دنیا هست. منارها و گنبدهای مسجد شاه و شیخ لطف الله البته هیمنه‌ای داشت، ولی با شکوه گنبدهای طلایی و قم و عراق برابری نمی کرد. این کاشی‌های آبی در برابر آن طلای برق زننده بی‌نمق می نمود. خانواده من به عظمت معماری این بناها کاری نداشتند. در این سفرها هدف دیگری جز زیارت در کار نبود و آنها نه فرصت و نه کنجکاوی رفتن به مساجد و تماشا داشتند. رفتند به بازار. بازار اصفهان نیز خیلی به نظرم عظیم آمد. بازار از همه جای دیگر شهر تماشایی تر بود، با آن همه مغازه ها، آن همه مشغله و رونق و قیافه های سوداگران که همه در نظر من آدم های مهمی می آمدند. به خصوص در برابر مغازه های خرازی فروشی پایم سست می شد. نمی توانستم تصور کنم که هیچ گوشه ای از دنیا زیباتر و تماشایی تر از خرازی فروشی باشد، با آن همه جنس های متنوع، شگفتانگیز و برق زننده. و خود خرازی فروش ها هم از دکاندارهای دیگر به نظر من مهمتر می آمدن، نزدیک به یک صنعتگر و یک جادوگر. چه خوشبخت بودن که می توانستن به همه جنس هایی که داشتن دست بزنن و با دل سیر آنها را تماشا کنن. من اگر به شغل آینده خود فکر می کردم، مثلا کاسب شدن را در نظر می گرفتم، دلم می خواست که خرازی فروش بشدم. چون تازه با خط و خواندن آشنا شده بودم، لوازم و تحریر در نظرم از هر اسباب دیگر جذابتر بود. مداد و قلم و خطکش و دوات بلور و چاقوی قلم تراش برایم رؤیایی بود که بتوانم روزی یکی از آنها را مالک شوم. همه چیزهایی را که دوست می داشتم برایم بوی داشتن. کاغذ و مداد و جوهر، بوی مداد خیلی خوشایند. همان روز بود که چون در برابر یک دکان خرازی فروشی استادیم، محو تماشا شدم. پدر و مادرم مشغول حرف زدن با صاحب مغازه بودند. من آرزو می کردم که ساعتها این توقف ادامه پیدا کنه. ناگهان مغازه‌دار در پوش جعبه آینه خود را بلند کرد و من بی اختیار دستم رفت توی آن و یک مداد تراش چهره رنگ که از مرمر بود برداشتم. به اندازه این شی به نظرم دلربا آمد که نتوانستم از لمس کردنش خودداری ورزم. همان لحظه پدرم که پهلویم ایستاده بود بی اختیار سیلی محکمی به گوشم زد، بدان گونه که خون از گوشم بیرون جهید. با منظره خون همگی مضطرب شدند. مادرم جلو دوید و با گوشه چارقد آن را پاک کرد. با آنکه ناراحت شده بود نمیخواست حرفی بزند که علامت مخالفت با عمل پدرم باشد. خود مغازه‌دار نیز قدری منفعل شد و من به گریه افتادم. این سختگیری پدر البته خیلی بیشتر از حدی بود که میبایست نشان داده شود، ولی او هم بی اختیار به آن دست زده بود. من نه قصد دزدی داشتم و نه حتی قصد آن که نشان دهم که مداد تراش را برایم بخرند. منظورم تماشا بود و همه این را می دانستند، ولی پدرم خواسته بود به من بفهماند که حتی تماشای بی اجازه و دست جلو بردن به نقطه‌ای که حق آن داده نشده است قابل مجازات است. نظرش این بود که نمی بایست به ابتکار خود دست به جلو برد. اگر می خواستم می بایست بگویم که صاحب مغازه آن را به من نشان دهد. پس از این جریان نامنتظر و دلتنگ کننده دیگر بازار را ترک گفتیم و کسی چیزی نخرید. به سوی منزل برگشتیم، همه بغ کرده و ناراحت بودند و من همان گونه اشکم سرازیر بود. هرچند سعی می کردم که جلوی غریبه ها بی صدا گریه کنم، پدرم پشیمان بود، متأثر از این که اصلا چرا می بایست چنین وضعی پیش آمده باشد. این اولین و آخرین کتکی بود که از دست پدرم خوردم. دیگر هرگز او به من حتی تندی هم نکرد. اگر کار ناپسندی می کردم، بیش از یک نگاه کردن ناراضی و فرو خوردن خشم خود واکنشی نشان نمی داد. تنبیه من در خانه با مادرم بود که در آن زمینه مهارت و آمادگی بیشتر داشت، ولی درس بازار اصفهان را هرگز فراموش نکردم.